سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. قبل از ورود به بحث، این بحث ما ظاهرن با ایام خیلی مناسبت پیدا میکنه، خودش دو روز در هفته هستش، این مناسبت ها هم قدری از اوقات رو میگیره، ولی این مناسبت ها بی اثر نیست. یعنی این گاهی مسائلی که در حاشیه اون بحث ها مطرح میشه، هرچند گاهی به 4-5 دقیقه، ولی بی اثر نیست. چون بحث روز عرفه است و بحث دعا در روز عرفه نقش ویژه و پررنگ خودش رو پیدا میکنه، به عنوان آشنایی یک کتابی در شرح صحیفه سجادیه نوشته شده که در 4 جلده، در جلد از مربوط به آیت الله ممدوحی، جلد اول این 4 جلد مقدمش در رابطه با بحث دعاست که حقیقت دعا چی هستش، و یه بحث بسیار مفیدی و شاید مثلا کمتر این گونه در رابطه با دعا بحث شده. خیلی نخواستن بحث لفظی بکنن، بحث تعریف دعا که وارد میشن، بحث تعریف مفهومی، ماهوی، تعریف به خواص، تعریف به وجود، تعریف به مصداق، که اینا دعا رو از این تعاریف، بعد ضرورت دعا، بعد اقسام دعا، بعد ارکان دعا، و بعد ارکان دعا مصادیقی از دعاهای انبیاء علیهم السلام ذکر میشه، بعد یه بحثی رو مطرح میکنن در صفحه 134. ما فقط یه اشاره بهش میکنیم. در صفحه 134 یه بحثی به عنوان این که انسان باید در دعا رابطه قرب خودش رو احساس بکنه و مراتب قرب رو در اینجا بیان میکنن. مراتب قرب رو از آیات قرآن اگر بخوایم به صورت خلاصه مطرح بکنیم، شاید ایشون تو 7 مرتبه، اگر اشتباه نکنم، این رو چون من قبلا نگاه کردم، در 7 مرتبه این رو بیان میفرمایند، که حالا من تند و تند فقط مراتبش رو در عرض 3-4-2-3 دقیقه عرض میکنم. در مرتبه اول میفرمایند که خدای تبارک و تعالی رو انسان تو این رابطه با ضمیر غائب خطاب میکنه. خود قرآن یاد داده البته، ادعوه خوفا و طمعا، بخوانید او را، او را، هو در اینجا ضمیر غائب دیگه، اما ضمیر غائب گاهی از باب تجلی عظمته. یعنی وقتی که میخوان یه شیعی که نزدش حاضرند رو با عظمت نام ببرن، به صورت چی ذکر میکنن؟ به صورت غائب، ضمیر غائب، از بس که عظمت او سنگینه، که انه من نیستم، که انه من در اون محضر نیستم. ادعوه خوفا و طمعا، گاهی از این بابه، گاهی هم تو مراتب شناخته، که انسان گاهی خدا رو تو رتبه غایب میشناسه، که عمدتا شناخته ما تو رتبه غایبه، و الا به اون مقام حضور و یا محضریت او یه بحث سنگینیه و لوازم خودش رو داره که من در خودم نمیبینم. لذا همین این ادعوه و خوفن و طمعن معمولا مبتلا به بیشتر ما همین مرتبه است، که ادعوه و خوفن و طمعن ان رحمت الله قریب من المحسنین، یه بحث این مرتبه است. تو مرتبه دوم این آیه شاهد مثالشه، من فقط تند و تند آیاتش رو بخونم. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. قریب چی هستش؟ قریب چیه؟ اسم ظاهره، درسته؟ قریب اسم الهی، اسم ظاهره دیگه، ادعوه علی اسم دیگه، اسم ظاهر میگیم دیگه، یعنی میگیم اسم، یعنی اسم ظاهر، یعنی وقتی که در حقیقت اسم ظاهر همیشه یک مرتبه نزدیکتر از ضمیره، ضمیر به اسم ظاهر اشاره میکنه، اما اسم ظاهر یک مرتبه چی هستش؟ نزدیکتر از ضمیره. لذا ضمیر حالت غیبت توش، در حقیقت ضمیر غائب توش، غیبت هم توش، اما تو اسم ظاهر ممکنه در حقیقت چی باشه؟ ممکنه در حقیقت حالت غیابی داشته باشه، ممکنه حالت خطابی داشته باشه. بگیم زید، در حالی که زید جلو رومونه بهش بگیم زید، درسته؟ بگیم زید در حالی که زید الان نیستش. پس یه مرتبه نزدیکتر میشه. فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من قریبم، درسته نزدیکم با اسم ظاهر. حالا اینو بیان داره، فعلا نمیخوایم به اینا بپردازیم. اینم یک مرتبه از قربه، با اینکه شواهد دیگری ایشون این در اینجا آوردن از روایات و ادعیه که اونها هم خیلی جالبه، اما خب ما فعلا فقط میخوایم به طور خلاصه مراتب رو بگیم. تو مرتبه سوم این آیه رو شاهد میارن که وقتی که محتضر در حالت احتضاره، در سوره چی؟ در سوره واقعه ظاهرن دیگه، در سوره واقعه میفرماد محتضر در حالت احتضاره، دور تا دور محتضر رو احاطه کردن افراد، خدای تعالی میفرماید که چی؟ نحنو اقرب و الیه منکم، از همه شما که دور تا دور محتضر رو گرفتید و اینجور نزدیکید بهش، من از شما به اون نزدیکترم. نحنو اقرب و الیه به اون محتضر منکم از شما، درسته؟ ولیکن لا تبصرو، ولی شما نمیبینید. پس اینم یه مرتبه دیگری از قربه که از ضمیر غائب و از اسم ظاهر چی شده؟ نزدیکتر شده، که اقرب بودن از بقیه است نسبت به او. ببینید اقربیت و نزدیکتر بودن از بقیه نسبت به اون شخص. تو جا حالا عرض میکنیم این به صورت قالبه عمومیه، یعنی حالا اگر که داره یه بیان عامه که خدای تعالی به دیگران داره این خطاب رو میکنه، نه به محتضر، دقت میکنید خطاب به کی هستش؟ نحنو اقرب و الیه منکم از شما، از کیا به کیا داره میگه؟ به اونایی که دور محتضره. میگه شما فکر میکنید دور تا دور او رو گرفتید و نزدیکترین افراد به او شمایی، در حالی که من از شمایی که دور تا دور او رو گرفتید من نزدیکترم، نه به محتضر که اون شهودش حالا چه میبینه و اینا رو کار نداره، الان داره به شهود اینها، نگاه اینها که خودشون رو نزدیکتر میبینن، درسته؟ میگه من از شما به اون نزدیکترم. تو مرتبه چهارم قرب، من چون عجله دارم میخوام این زود تمام شه به بحثمون برسیم، تون تون میگم، وگرنه جا داره هر کدوم از اینها باز بشه و روایاتی که ایشون هم آورده خیلی روایات زیبایی است، اونها هم خوبه نگاه کنید، من عمدن میگم دوستان خودشون رجوع کنن. در مرتبه چهارم میفرماید که این مرتبه از قرب یه مرتبه نزدیکتر میشه، میفرماید که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا دیگه اینجا غیر مطرح نیست، تا این مراتب قبلی انگار دعیت بود در اونجایی که ادعوه این و آن، درسته؟ در اونجایی که انی قریب یعنی اسم ظاهر دیگریست، اینم یه دیگریست. در جایی که نحنو اقرب و الیه منکم از شما من نزدیکترم، باز یک مرتبه قرب بود که از شما نزدیکترم، ولی تو این مرتبه میفرماید که چی؟ من از خود رگ گردنش به او نزدیکترم، از رگ گردنش به او نزدیکترم، دیگه غیری در کار نیست، بلکه خود شخص و خودش، اما تو بین خودش هم مراتبی از قرب دیگه. میگه از رگ گردن به او نزدیکترم. رگ گردن چی هستش؟ جان انسان وابسته به اوست، اما مربوط به نظام بدنه هر چه که هست، درسته؟ از این مرتبه که جان او و بدن او و حیثیت مادی او به او مرتبطه، من از او به او نزدیکترم. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که اینم مرتبه چهارم قرب بود. در مرتبه پنجم، اینا خیلی خلاصه گاهی نکات زیبایی زیلش اومده، این جریان حبه ارنی و اونجا که امیرالمومنان بلند میشه در اون شب و تو اون بیداری شب که اون آیات آخر سوره آل عمران رو میخونه که مستحبه در موقع بیدار شدن انسان بخونه، اینجا نقل میکنه جریان رو که وقتی امیرالمومنان بلند شد، میگه حبه ارنی، نقل میکنه که این حبه ارنی و نوف بکالی دو تا از کسانی بودن که شبانه روز در خدمت امیرالمومنان بودن، یعنی شب هم جلوی ایوان خانه امیرالمومنان میخوابیدن، اینا نگهبان حضرت بودن، جزو شرطت الخمیس بودن اینها و جزو کسانی بودن که محافظ حضرت بودن، شبها هم جلو در ایوان خونه حضرت میخوابیدن. این نقل میکنه حبه که ما خوابیده بودیم، دراز کشیده بودیم جلو در ایوان و دیدیم امیرالمومنان نیمه شب، خیلی اونجا خیلی تعبیر زیباست، میفرماد قطائر عقله، مثل این که کسی که عقل از سر او پریده، تعبیر خیلی سنگینه، آنچنان واله و شیدا از در خارج شد و شروع کرد به خواندن این آیات وقتی که به آسمان نگاه میکرد و گریه های سنگین حضرت، که چه گریه ها داشت. این در این حالت ما وقتی که حضرت رو دیدیم و این جور نقل میکنه و نقل میکنه، البته اینجا کامل اون روایت رو نقل نکرده ولی خب تقریبا نقل کرده، بعد میفرماید که اونجا رسید حضرت بعد از اینکه ما حالات حضرت رو دیدیم، از حضرت از ما سوال کرد عراقتون ام نامق، که بیدارید یا خوابید. خلاصه بعد ما جواب دادیم ما چجور خواب باشیم در حالی که شما با این حالت، با این وضعیت، با این شبت اینجوره، آخه ما چه خواب به سرمون بیاد، چجور بتونیم بخوابیم؟ ما با این وضعیت، شما با اون وضعیت، شبت اینه، ما چه کنیم دیگه؟ این بحثا بعد اونجا داره که حضرت خلاصه به اینا گو یا حب ان لله موقفا ولنا بین یدیه موقف لا يخفى عليه شيء من اعمالنا يا حب ان الله اقرب اليك و الي من حبل البريد يا حب انه لن يحجبني ولا اياك عن الله شيء. که حالا دیگه خودتون رجوع میکنید اون معانیش رو و دقایقش رو استفاده میکنید، که در انتها هم خلاصه حضرت خطاب به نوف میکنه که اونم اونجا بوده و یه جمله‌ای هم نسبت به ایشون میفرماید. پس اینم یه مرتبه از قرب بود که نحن اقرب الی من حبل الوری. ببینید اینا ادراکات ماست، یعنی اینا مراتب سیر و سلوک ماست. تصنعی هم نیست که من ببینم خدا رو از رگ گردن بخوام نزدیکتر ببینم، یا از دیگران به خودم نزدیکتر ببینم، یا در حد اسم ظاهر یا اسم در حقیقت چی ضمیر غائب. اینجوری نیست، یعنی وجود انسان تو حرکت کمالیش هر کدوم از اینها رو ادراک میکنه که تو کدوم موطنه. دقت میکنید؟ اینجور نیستش که با تصنع بگم من پس میخوام از امروز آخرین مرتبه رو داشته باشم. خب نمیشه، این برای خودش یه حقیقتیه، برای خودش لوازمی داره، نمیشه که این رو قبول کنی لوازمش نباشه. اگر بخواد لوازمش هم بیاد باید اون سیر محقق شده باشه. از مرتبه اسم ضمیر غائب لوازمش رو رعایت بکنید تا وارد به اسم ظاهر بشی، تو مرتبه اسم ظاهر لوازمش رو رعایت بکنید تثبیت بشه تا مرتبه چی بشه؟ مرتبه نحن اقرب الیه منکم باشه، از دیگران خدا به انسان نزدیکتر باشه. اگه من بگم خدا از دیگران به من نزدیکتره ولی حالم این نباشه، خدا نزدیکتر میشه؟ خب نه، این حرفه. دیگران رو نزدیکتر ببینم عملا، اما مفهوما خدا رو نزدیکتر ببینم. و همچنین در مرتبه چهارم که نحن اقرب الیه، مرتبه پنجم که اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین انسان و حقیقت انسان. قبلی چی بود؟ حبل ورید بود که رگ گردن بود که نظام بدنی ما بود، اما اینجا چی هستش؟ حقیقت انسان. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و خودش، که قلب انسان حقیقت انسانه، بین انسان و خودش خدا حائله، که اینم یک مرتبه دیگری از قربه. و انه الیه تحشرون، که اینم همون شعر حافظ مصداقشه که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، یا تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. بی حجاب رود یعنی خودش قانع و حائل نباشد. و همچنین جمله زیبایی از امیر مؤمنان علیه السلام. و بعدش مرتبه ششم، در مرتبه ششم میفرماید که قرب مرتبه ششم لا تدعو مع و لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو کل شیء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. تو این مرتبه شاهد و کسی که در مرتبه شهوده به کجا میرسه؟ میبینه اصلا نه اینکه او نزدیکتر است از این، از خلاصه خودش به خودش نزدیکتره، بلکه چی میبینه؟ هر چیزی غیر او رو هالک میبینه، غیری در کار نیست که بخواد قربی در کار باشد. دقت میکنید؟ فقط وجه اوست. آیه صریح آیه قرآن ها، ولا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، غیری در کار نیست، اوست و وجه او، درسته؟ و وجه او عین ربطه و عین ظهور اوست و دیگه بحث قرب در اینجا مطرح نمیشه. له الحکم و الیه ترجعون. بعد توی خلاصه همین آیه لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، که از جمله این است ان الله واسع علیم. واسع علیم یعنی وجود نامتناهی دیگه. وقتی وجود نامتناهی شد جا برای غیر میگذاره؟ هر جا غیری بخواد باشه حد خورد میخوره، اگر بخواد غیر باشه. ان الله واسع علیم در اینجا میشه که فسمه وجه الله، اونجا فقط وجه الهی است. در مرتبه هفتم از به اصطلاح قرب، که آخرین مرتبه قرب در این نگارش می‌فرماید که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. او اول و آخر، او ظاهر و باطن و به کل شیء علیم است. و مرحوم امام اینجا یه نکته زیبایی می‌فرماید، می‌فرمود نفرمود هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن. اگر می‌فرمود هو الاول و هو الاخر، غیر از این بود که فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. امام رحمت الله علیه می‌فرمودند که اگر هو تکرار می‌شد، معلوم نبود که حیثیت اول بودن همون حیثیت آخر بودن باشه. هو الاول هو الاخر، درسته؟ اما اینکه می‌فرماد هو الاول الاخر الظاهر والباطن، این نشون میده از همون حیثی که اول است آخر است، و از همون حیثی که آخر است ظاهر است، و از همون حیثی که اول و آخر و ظاهر است باطن است. که این خیلی کلمه دقیق و سنگینه که عدم تکرار هو چقدر دنبالش چی آورده. اینجاست که از ظاهر فقط تویی، از ظاهر فقط تویی، ظهور برای غیری باقی نذاشته. ال غیر که من از ظهور ما لیس لک، درسته؟ غیر در حقیقت ظهوری براش باقی نمونده. حالا انشاءالله خدای تعالی به ما توفیق بده. البته این بحث شیرینیه، دوستان میتونن خلاصه به این رساله که در ابتدای این جلد اول شهود و شناخت شهر صحیفه بود رجوع بکنن. این بحث دعا در اونجا خیلی خوب مطرح شده. بقیه بحثاش هم جالب شهر صحیفه است، اما این بحث به خصوص به صورت ویژه کلیت داره و تو ایام دعا خوبه که انسان قدری به عمق این مسائل، هم عمق رابطه با خدا هم توجه بکنه. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، یه خورده طول کشید این مقدمه امروز، ولی عیبی نداره، کلیت داشت، برای همیشه انسان به کار میاد که انشالله خدا ما رو تو اون رتبه های آخر سیر بده، همه جامع باشیم، همه رتبه ها رو داشته باشیم. یعنی اینجور نباشه که اولی رو داشته باشیم و بقیه رو نه، بلکه آخری رو داشته باشیم و در این حال اولی رو هم کمالاتش رو داشته باشیم. چون وقتی خدا دعوت کرده که از این مرتبه و اون مرتبه و اون مرتبه، نشون میده هر کدام از این مراتب چی هستن؟ کمالی دارن که انشالله کمالات همه مراتب برامون چی بشه؟ همه کمالات مراتب برامون انشالله خدای تعالی قرار بده، جامعیت تو وجودمون قرار بده که تمام کمالات رو داشته باشیم. در ادامه بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در متعلق بسم الله در سوره حمد بود که ایشون فرمودن که پس اغراض صور اغراض خاصه و غرض در هر سوره‌ای مثل روح در اون سوره میمونه، که تمام آیات مثل ابدان برای اون روح میمونن که با او جان میگیرن، با او معنای خاص پیدا میکنن، و هر کدام از آیات مثل اعضایی از وجود این سوره میمونن که اون سوره و غرضش چی هستش؟ روح این اعضاست و اونها رو مرتبط میکنه به هم دیگه، که اون غرض رو باید انشاءالله از یا خود آیات صریحا بیان میکنن یا از مجموع استفاده میشه. و عرضم کردیم که خود سوره ها هم با اون غرض کلی، تحت اون غرض کلی میگنجن که متعلق به کل قرآنه، و اونجا در حقیقت همون بحثی بود که خدمت دوستان عرض کردیم. اگر با این نگاه وارد بشیم، همیشه در سوره ها دنبال چی هستیم؟ دنبال اون روح واحد، دنبال اون وحدتی که در سوره و سوره رو دیگه حالت نعوذ بالله متکثر مرده نمی بینیم، نعوذ بالله، بلکه زنده و چی می بینیم؟ با حیات می بینیم. چرا؟ چون احساس میکنیم یه واحده، یه وحدت داره، یه موجوده، یه موجود واحدیست این سوره، نه یه جمع اعتباری که در کنار هم قرار گرفتن آیات، یه مجموعه اعتباری نیست، بلکه یک واحد حقیقی است یک سوره، درسته؟ همچنان که یک آیه یک واحد حقیقی است، یک سوره یک واحد حقیقی است، همچنان که قرآن یک واحد حقیقی است. با این نگاه روح وحدت بین در انسان کاملا در حقیقت متفاوت میشه، دنبال اون منشأ حیات این سوره است که حیات این سوره رو بهتر ببینه، رابطه نخ تسبیح این سوره است که بتونه در حقیقت چکار بکنه؟ این تسبیح، نخ تسبیح، این دانه ها رو به هم که آیات قرآن، آیات هر سوره هستن، تو بهتر مرتبط بکنه تا این اندام کامل حرکتش. ببینید ما یه موقع هستش که چشم رو فقط به صورت چشم تنها میبینیم در روی میز تشریح، درسته؟ یه موقع هستش که این چشم رو در کجا میبینیم؟ در اندام انسان میبینیم. خب چشم روی میز تشریح خواصی داره، یه مجموعه بافتیه، درستم هست، اما وقتی این چشم رو شما مرتبط دیدید با بقیه اعضا، تمام خواص سابق رو دارد به اضافه خواصی که قابل احسانی است نسبت به سابق. الان دیدبان بدنه، الان در حقیقت این چشمه که هدایت کننده بدنه که به کدام سمت بره کدام سمت نره، درسته؟ لذا همه بدن خودشون رو در مقام حفظ این قرار میدن، چون اگه او به خطر بیفته اینا به خطر میفتن. لذا اگر انسان داره زمین میخوره یا چیزی داره به سمت چشم انسان و صورت انسان میاد، دست خودش رو حائل میکنه برای اینکه چشم محفوظ بمانه، فدایی میکنه خودش رو برای چی؟ سر خودش رو پایین میاره تا به صورت و چشم اصابت نکنه. ببینید چقدر متفاوت میشه اون چشمی که روی میز تشریح بود با این چشمی که چی هستش؟ در بدنه. این چشم یک رابطه مجموعی با بقیه پیدا میکنه، تأثیر داره و تأثر پیدا میکنه. حالا اگر شما آیات الهی رو، سوره رو، آیاتش رو اینجور مرتبط با هم دیدید، غیر از اون خاصیتی که نفس یه آیه به تنهایی داره، درسته؟ توی رابطه خاصیت‌ها و آثار مجموعی پیدا میکنه که این خاصیت‌ها دیگه به این راحتی قابل احصا نیست، چون آیات با هم مرتبط میشن و با کل قرآن. بله حالا این بحث شده چینش سوره رو قبول دارن که چینش سوره ها به صورتی که سوره ها حالا به صورت مثلا سوره های طوال اول قرار گرفته، بعد متوسطات قرار گرفتن و بعد سوره های قصار قرار گرفته، این چینش رو هرچند تقریر معصوم بر تاییدش بوده بعد از این، یعنی نفی نکردن و نهی نکردن از این سبک، اما چینشش به این صورت نبوده، نه در نحوه نزولش سوره ها اینجور نبوده، اما در چینش آیات یه قول قویمی که شاید قائلم کم نداره این است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه تعیین می‌فرمودند وقتی حتی آیه‌ای سوره مثلا مکی بود در مدینه نازل می‌شد، بعضی از آیات یک سوره‌ای می‌فرمود که اینو کجا قرار بدن، در کجای سوره قرار بدن. این قرار دادن جاش که تقریبا عرض می‌کنم قائلم کم نداره این مسئله، با این سبک خیلی سازگاره که هر سوره اینجور نبود که هر آیه‌ای رو هر کی دلش می‌خواد هر جا بگذاره، اینجور نبوده، به دستور خود پیغمبر قرار می گرفته. لذا حتی در توجیه همین آیاتی که در بحث ولایت هستش، که در ذیل یا آیه تعطیل که در ذیل آیات دیگری اومده که تناسب ظاهری اولی ندارن، یکی از توجیهات مهم که در صدد توجیهش برمیان همین هستش که اینجا قرار گرفتنش چرا، میان براش توجیه درست میکنن، علت رو بیان میکنن. دقت میکنی؟ نمیان بگن خب اینا اینجا قرار دادن، اینا اینجا قرار دادن، این اینجا نبوده، اینا اینجا، نه اینو نمیگن، بلکه چی بیان میکنن؟ علتهای مختلفی برای این بیان میکنن که چرا اینجا قرار گرفته، و الا اگر خود افراد اونجا قرار داده بودن اینقدر توجیه نمیخواست که میگفتی خب اینا قرار دادن، درسته؟ این تو آیات در کنار همدیگه قرار گرفتنشون قول قوی این است که خود نبی ختمی بیان میکرد که کجا قرار بگیره. لذا چینش بله اگر ما بگیم که سوره ها رو مردم و قاریانی که اون زمان بودند قرار دادن، در حالی که این قول در خود سوره نیست، ممکنه تا حتی کسی بگه که تو چینش سوره چی باشه؟ ممکنه حتی این قول ضعیف رو کسی بگه که تو چینش سوره اینا دخیل بودن، اما این که این داخل در این سوره بوده و مرز این سوره با این بسم الله تعیین می شده، این نه، این قطعا چی بوده؟ لذا تازه اکثر سوره های ما به صورت یک جا نازل شده، به خصوص سوره های طولانی که در یک جا نازل شده، و این شک اصلا تو اون جاهایی که سوره به صورت یک جا بعدن میایین که مثلا این سوره به صورت یک جا نازل شده، گاهی دو آیه، سه آیه، چهار آیه از این تو سوره طولانی مثلا در چی؟ در موقف دیگر نازل شده بوده، و این منافات پیدا نمیکنه با این نگاهی که اولا قول قویم اونه، ثانیا این است که خیلی از سوره ها خودشون یک جا نازل شدن، ثالثا این است که ممکنه تو ترتیب سوره بعضیا بگن دخل و تصرف شده، اما تو اصل سوره و سوره دیگری این اختلاط نیست. لذا اگر حتی نزاع بین سوره مثلا چیز هست قل هو الله قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق هست که بعضیا یک سوره میدونن اینو یا دو سوره میدونن، حتی تا این حد معلومه که اینا صدر و ذیلش کجاست، بس در این است که آیا یک سوره است بسم الله فاصل میخواد یا بسم الله فاصل نمیخواد. بله بله عرض کردم ما با مبانیمون و با اون نگاه توحیدی که داریم و با توجه به انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و اون که این کلام از یک گویندهی که دیروزم عرض کردیم که گویندهی است که در مقام وحدت وحدت به ذات داره، ولی ما هست که وحدتمون عرضیه است. تازه اگر بخوایم بگیم وحدت به ذات نداریم، وحدت بالغیر داریم، وحدت به ذات داشته، لذا کلام او در غایت در حقیقت اتقان و ارتباط و توحیده، لذا خود سبک کلام، چینش کلام همه به اون وزانه. هرچند عرض کردم با همه این سلمناها باز خدشهی در اصل کلام ایجاد نمیشه. این بحثی بود که دیروز گذشت که تقریبا بحث مهمی است، یه نگاه جدیدی به انسان میده. حالا اگر گاهی خواص برای سوره ذکر میشه با توجه به اون غرض درست میشه، میتونه اون غرض خاصیت خاص داشته باشه. هر سوره مأموریت ویژه پیدا میکنه، یعنی در حقیقت 114 سوره قرآن 114 مأموریت دارن. حتی بعضی جاها علامه رحمت الله علیه مثلا دو تا سوره هر دو غایت و غرضشون رو میفرماد یکیه، اما میفرماد این دو تا غایت و غرض، این دو سیاق، دو روش برای بیان این غایت پیش گرفته شده به این علت، با اینکه اساسش یکیه، اما یکی بر اساس تخویف، یکی بر اساس تبشیر. چرا اونجا بیان میکنه؟ با اینکه غایت یک غایته، اما راه بیان رو به خاطر مخاطب خاص دو راه قرار داده، با اینکه غایت یک غایته در این دو سوره. لذا میبینید دو سوره نزدیک همه. کاش که اینا رو نوشته بودم براتون میآوردم رجوع میکردید. حالا خودتون به اول سوره ها که رجوع بکنید میبینید چقدر این مسائل دقیق میشه. پس با این نگاه اگر وارد شدیم، حالا خواص زیادی پیدا میشه، حالا نتایج زیادی مترتب میشه که قبلا این نتایج رو ما اینجوری نمیدیدیم. اگر هر سوره مأموریت ویژه پیدا میکنه، مثل عضو خاصی از این اندام میمونه، درسته؟ اگر کسی برسه به این که خاصیت این عضو و مأموریتش چیه، قشنگتر و سریعتر اثر هم میگذاره رو وجودش. تو وجودش چی میشه؟ تأثیر متقنتری تو این وجود میگذاره و میتونه در حقیقت تو مواقع خاص با حالات خاصش با سوره خاصی خودش رو چیکار بکنه؟ تطبیق بیشتری بده و تأثیر بیشتری از اون سوره بگیره. که البته عرض میکنم اینها دیگه بحث‌های بعدیست، ولی اصل بحث مهمه که لازمه این مورد در حقیقت مطالعه، تحقیق، تألیف رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها قرار بگیره. بحث اغراض صحبت از اینجا به بعد وارد غرض سوره حمد شدیم که ایشون فرمودن که اظهار عبودیت، حمد الله به اظهار العبودیت له سبحانه بالافصاح عن العباده والاستعانه وسؤال الهدایه. بعد ایشون میفرماید که و اظهار العبودیت، ظاهرا تا اینجا گفت عرض کردیم، و اظهار العبودیت من العبد، اظهار عبودیت از عبد چیه؟ آیا کلامه؟ اگه بگه ایاک نعبد، عرض کردیم نه، این عمله. هو العمل الذي يتلبس به العبد. اظهار عبودیت یه حقیقت عملیه است، نه یه حقیقت قولیه. یعنی اون اگر قول باشه، قولی است که عمل گویاشه، یعنی عمل داره او رو بیان میکنه، و الا صرف قول که من عبدم، این اظهار عبودیت نیست. لذا اگر کسی یه کسی اومد پیشه هست آیت الله بهادینی، خلاصه بعد یه مشکلی داشت، مثلا داشت پیش ایشون مطرح میکرد و اینا، بعد ایشون فرمودن که کسی که صد بار الان رفته گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا به غیر از خدا جای دیگری دنبال اون حاجتش میره؟ هم اخبار کرد از این که ایشون قبل از اینکه بیاد اینجا مسجد جمکران بوده که بعد اون نماز امام زمان علیه السلام رو خونده بوده، و به او در حقیقت اشعار کرد که ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقتش این است که تو عمل باید ما ملتزمه بهش باشیم. اگر رفتیم گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و اومدیم حالا دوباره دنبال حاجتمون تو درب خانه دیگرانی، نشون میده عملا اون ایاک نستعین رو چیه؟ ملتزمه بهش نبودی. درسته؟ پس میفرماید این که عبودیت، اظهار العبودیت من العبد، هو العمل الذی، هو العمل الذی، هو العمل، فقط او حقیقتش اون عملی است که یتلبس به العبد و الامر ذو البال الذی یقدم علی، اون امر مهمی است که اقدام کرده بر او و هر کار مهمی رو که میخواد شروع کنه با بسم الله، امر ذو البال با بسم الله، فالابتدا بسم الله، که برای این اظهار عبودیتی که امر ذو البال میخواد شروع بکنه، بسم الله سبحانه که این صفت رو دارد که رحمان و رحیم است، فالمعنا بسمک اظهر لک العبودیه. پس معنای بسم الله سوره هم میشه چی؟ به اسمک اظهر لک العبودیه، با اسم تو حتی عبودیت برای تو رو آغاز میکنم. چقدر عالی. منتها این خودش باید چی باشه؟ حقیقت باشه. یعنی وقتی انسان داره میگه به اسمک اظهر لک العبودیه، بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم، حقیقتا باید نگاهش از اغیار دور شده باشه. بعد ایشون میفرماید که بعضی‌ها خواستن متعلق با رو چیز دیگری بگیرن، به خصوص بعضی‌ها خواستن استعانت بگیرن. ایشون میگه استعانت متعلق با نیست. چرا؟ میگه عیبی نداره، اما متعلق با بهتر استعانت نگیریم، چون استعانت به صورت صریح در خود سوره ذکر شده دیگه، ایاک نستعین دوباره تکرار میشه، لذا اگر این رو نگیریم ایشون میفرماید که اون انسب از اینه. بعد در بحث در اسم وارد میشن. تو بحث اسم یه بحث نزاع قدیمه که خیلی بحث بین متکلمین، این بحث خیلی سخت و سنگین اتفاق افتاده. ایشون میگه ما به این نزاع الان کاری نداریم، چون میخوایم تو اینجا وارد بشیم خیلی اون نزاع رو نمیخوایم مطرح بکنیم. اسم یه لفظ داله، الان اون که لغت میگه، لغت میگه که چی هستش؟ اسم لفظی است که دلالت میکند بر مدلولی. مثلا وقتی که ما میگیم حسن، حسن دلالت میکند بر مدلولش که اسم شخصی است، درسته؟ اگر در حقیقت اسم رضا میگیم، رضا اسمی است که دلالت میکند بر مدلولش که اون شخصه، درسته؟ این اسم دال است. پس اسم چی هستش؟ لفظ دال است بر مدلولش. این در لغته. بعد میگه که در مگر ما به خدا اطلاق اسم نمی کنیم؟ مگر ما با صفات هر کسی رو که ذات و درش اشباع میکنیم میگیم العالم؟ آیا العالم اسم هست یا نیست؟ برای خدای تعالی ما میگیم خدا یه صفت داره علم، درسته؟ یه اسم داره العالم. آیا العالم ذاته یا لفظ داله؟ میگه العالم دو حیثیت داره. یه موقع هستش که العالم رو شما نسبت به ذات نگاه میکنید، در مقابل ذات خدا نگاه میکنید، العالم اسم برای خداست، لفظ دال برای خداست. اما یه موقع هستش که العالم رو در مقابل صفت نگاه میکنید که علمه، تو عالم که اسمه چی خوابیده؟ ذاتون معصفه. مگه نمیگیم الاسم ذات معصفه رو میگیم اسم؟ مگه نمیگیم اینجا العالم چی هستش؟ خودش اینون من الاعیان، یعنی اون ذات مع تعین من التعینات که در حقیقت یه عینی هستش، خودش یه حقیقتیه، اطلاق چی میشه براش؟ اطلاق اسم میشه. این اسم با اون اسم اول تفاوت میکنه. اینجا اسم از اعیانه، وقتی میگیم العالم به عنوان در مقابل صفت که علمه، درسته؟ اونجایی که اسم رو گفتیم مثل حسن، لفظ دال بر اون حقیقت مسماست که حسنه. اما اینجا خود مسماست العالم. مگه ما نمیگیم اینجا ذات توش هست؟ ذات معصفه مگه نیست العالم؟ پس خود مسماست. ایشون میفرماید که البته این اسم دوم خود مسماست، اون اسم اول چی هستش؟ لفظ داله. میگه چرا این دوتا رو با هم اینجوری خلط کردن و بعد اون همه نزاها دنبالش اومد؟ میفرماید تو مرتبه اول وقتی وضع صورت گرفت، ببینید همون بحث لفظ الفاظ برای ارواح معانی که اول خوندیم، میگه وقتی که اسم رو وضع کردن به عنوان لفظ داله برای مسما و مدلول، درسته؟ که این رو عرف استعمال میکرد، این وضع صورت گرفته بود. بعد نگاه کردن دیدن که وقتی که ما صفت رو با ذات با هم دیگه لحاظ میکنیم، صفت رو با ذات که میشه عالم، صفت که علمه، با ذات میشه در حقیقت عالم، وقتی نگاه میکنیم نسبت به حقیقت ذات، نسبتش مثل نسبت لفظ دال به مدلول. عالم نسبت به خود ذات چی هستش؟ که اسم و صفت بود. نسبت به ذات نسبتش مثل نسبت لفظ به مسما. چون این نسبت بود، این حقیقت رو هم که عالم رو میخواستن اطلاق کنن به خدا، از همین راه استفاده کردن. فقط هم به خدا نیست، شما در حقیقت وقتی شما رو با یه اسمی از اسماءتون صدا میزنن، مثلا شما چی باشید؟ فقیه باشید، درسته؟ فقه یه صفته، اما در حقیقت چی؟ فقیه اسم ما از صفت دیگه، درسته؟ اگه بخوایم فقیه رو به عنوان اسم بگیریم، یا مثلا بگید عالم ریاضی، این اسم ما از صفت دیگه. این عالم ریاضی مسماست یا اسم فقط؟ اسم معنای لفظ داله یا مسماست؟ عالم ریاضی دیگه حقیقته، دقت میکنید؟ اما اگه در مقابل صفت دیدید، این میشه البته اسم. تونستم عرضم برسونم یا نه؟ معلوم شد یا مشکل شد؟ پس ما یه موقع هست لفظ دال داریم، مثل همه الفاظی که گذاشتیم، اسمایی که برای اشخاص گذاشتیم، برای اشیا گذاشتیم، این لفظ دال بر اونه، خود اون شی نیست، لفظه. اما یه موقع هستش که شی رو در حقیقت با صفت و ذاتش میشناسیم، مثل عالم. عالم دیگه وقتی که عالم میگیم، خود اون شخص ملاکه، نه اسم اون شخص، دقت میکنی؟ البته اگر این عالم رو در مقابل ذات دیدیم، میشه اون وقت اسم. این رو ایشون اینجا میفرماید. و اما الاسم دیگه نمیدونم بخونیمش یا نخونیمش. بخونیمش. و اما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السمع به معنی علامه، یا اسم از سمع گرفته شده به معنی علامت، او من السمو به معنی رفعه، که این دوتا اشتقاق هر دو در لغت وارد شد. و کیف کان فالذی یعرفه منه اللغه والعرف هو اللفظ الدال، عرف فقط همین رو میشناسه. و یستلزم ذلک ان یکون اسم غیر مسمى باشه. و اما الاسم به معنی ذات ماخوذا به وصف من اوصافه فهو من الاعیان، عالم لا من الالفاظ، و هو مسمى الاسم، خودش مسماست نه اسم، هو مسمى الاسم بالمعنى الاول، این مسمای اون اسم به معنای اوله، این مسماشه. کما ان لفظ العالم اسم یدل علی مسمى و هو ذات ماخوذتا به وصف العلم، و هو به عینهی خود همین عالم که مسمى بود از یه نگاه دیگری باز اسمه. به چه نگاهی؟ وقتی که به نسبت الذات الذی لا خبر عن نگاه بکنیم، که اون حقیقت مسمای مسمای ماست، حقیقت مسمای ما اون ذاته، درسته؟ حالا به اون نگاه این میشه خودش اسم، دلالت بر او میکنه. لذا میفرماید که هو به اینه اسم به نسبت الذات الذی لا خبر عن الا به وصف من اوصافه و نعت من نعوته، ما اون ذات رو که نمیشناسیم، اگه بخوایم بشناسیمش با یه صفتی از او و اسمی از او میشناسیم، حالا این میشه اسم دال بر او، دال بر او میشه. لذا و سبب و فی ذلک، این سبب بیان همون لفظ الفاظ برای ارواح معانی است، دقت میکنید؟ این سبب و فی ذلک، چرا این کارو کردن؟ مثلا اینو سرایت دادن به اینجا اسم لفظ دال رو به جایی که مسمى هم هست. میفرماد و سبب و فی ذلک انهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال علی المسمى من الالفاظ ثم وجدوا، این عرف بود، این کارو کرده بود، سپس یافتن، اون تو رتبه اول، این تو رتبه دوم، وجدوا ان الاوصاف الماخوذ علی وجه تحکی عن الذات و تدل علیه حالها حال لفظ المسمى بالاسم، درسته؟ فی انها تدل علی ذوات خارجیه، این حالش مثل حال همونه، چون اینجوری بود. فسم محاضه الاصاف الدالت علی الزبات ایزن اسماعون، فانتج ذلک ان الاسم کما یکون امر لفظیان، همچنان که اسم امر لفظیه، امر عینی هم هست. اونجایی که امر عینی باشه اسم چی هستش؟ مسماست خود اسم، مثل عالم. ثم وجدوا ان الدال علی الزاد القریب من، اونی که دلالت بر ذات میکنه اسم به معنای ثانیه که عالمه، که عین خودش، دقت میکنی؟ المأخوذ به تحلیل، با تحلیل عقلی ما این رو میرسیم. و ان الاسم بالمعنى الاول که لفظ باشه، انما يدل على الذات به واسطه این اسم. پس اگر این اسم اسم برای عالمه و عالم اسم برای ذاته، پس این میشه اسم الاسم، این لفظی، اسم لفظی میشه چی؟ اسم الاسم. چون عالم که میگیم نه لفظ عالما، عالم که میگیم یعنی ذات مع العلم، دقت بکنید نکتهش حواستون باشه، نه ذات مع العلم با اسمی که می‌ذاریم روش. اگر میگیم خدا رو اطلاق عالم بهش میکنیم، این عین خودش، نه لفظ عالم عینه، بلکه چی عینه؟ ذات مع العلم عینه، دقت میکنید؟ اما ذات مع العلم هم این یک در حقیقت دلالتی است بر اصل ذاتی که لا خبر عن، دقت کردید؟ تونستم عرضمو برسونم؟ ولذالک سم الذی بالمعنى الثانی اسما والذی بالمعنى الاول، که همین لفظ باشه اسم الاسم. ولیکن هذا کله امر ادا الیه تحلیل نظری، اینو با تحلیل نظری رسیدیم. ولا ینبغی ان یهمل علی اللغه، ما این رو هم رو بر لغت نمی کنیم، حواسمون باشه مرز بین تحلیل های عقلی و لغت رو باید. لذا اون بحث حمل الفاظ بر ارواح معانی یه تحلیل عقلی بحث دقیق بود، لذا تو بحث موضوع الله الفاظ توی اصول نمیاد اون بحث، اونا بحث لفظیه در اونجا. اینجا هم ایشون میفرماد این بحثی که الان اسم و اسم الاسم میگیم یه امر عقلی یا تحلیل عقلیه، لذا هم رو بر لغت این رو نمیکنیم. اینا مرزهایی است که باید چی بشه دنبالش، باید حواسمون باشه رعایتش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ایشون میگه ما دیگه بحث متکلمین هم پیگیری نمیکنیم تا بحث الله، ان شاء الله بحث لفظ الله.